بیمن مرو. ای حیات دوستان در بوستان بیمن مرو. ای فلک بیمن مگر، ای قمر بیمن متا، ای زمین بیمن مرو، ای زمان بیمن مرو، ای زمان بیمن مرو. شب ز نور ما روی پیچ میبیند سپید، شب ز نور ما روی خیش میبیند سپید. من شبم تو ماه من، در آسمان بی من مرو. من شبم تو ماه من، در آسمان بی من مرو.
بسیار خوب، اینم برنامه حیات طیبه که به حیات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله مؤیدی قمی پرداخت. انشالله که بهره برده باشید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. اینجا پخش رادیو معارف هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست. زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
ما یه مقدار خمس داریم، یکی از سادات که مثلا اقوامم هست، بعد خیلی تنگ دسته حوسته چی میگم. ما گفتیم مثلا اگر شرعی باشه بهشان بدیم، مثلا چجوریه وضعیت؟
مرجع تقلیدتون
آقای خامنه‌ای.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
مصرف خمس به دست حاکم شرعه. شما برای اجازه گرفتن برای این قوم خویش سیدتون میتونید به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه بفرمایید یا با تلفن دفتر قوم به شماره 025-37-11-22-30 یا با تلفن دفتر تهران به شماره 021-644-125-35 تماس بگیرید و از اونها اجازه بگیرید. هر مقدار بهتون اجازه دادن که به این سید قوم و خویش فقیرتون بپردازید اشکالی نداره.
شنوندگی محترمی به سامانه پیامک 3553 رادیو معارف این سوال رو ارسال کردن. نوشتن من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم، یک واحد آپارتمان رو فقط رهن کامل دادم بدون اجاره. آیا به این صورت قرارداد بستن از نظر شرعی درست است؟ الان از این موضوع 5 ماه می‌گذرد. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به این سوال بشنوید.
رهن کامل باطله و معامله ربویه و همچنین اگر اجاره اونقدر جزئی باشه که عرفاً اجاره محسوب نشه، باز هم این اجاره باطله و این معامله باطل و معامله ربویه، ربا محسوب میشه، چون این آقای مستأجر مبلغی رو به صاحب خونه میده، علاوه بر اینکه یک سال دیگه پولشو پس میگیره، بابت سود پولش یک سال تو این خونه میشینه مجانن. اگر بخوایم صحیح باشه، باید مبلغ اجاره مبلغی باشه که قابل توجه باشه. قابل توجه هم نباشه، اجاره محسوب بشود عرفاً. مبلغی باشه که عرفاً بشه بهش بگه اجاره. اگر مبلغ به اندازه بود که عرفاً بشه اون رو اجاره حساب کرد، حالا صاحب خونه میگه من خونه رو به این مبلغ به شما اجاره میدم به شرط این که شما مثلا فلان مبلغ رو به من قرض الحسنه بدی. این رهنم نیست، در واقع قرض الحسنه است، چون اگر رهن باشه صاحب خونه باید اون اسکناس ها رو نگه داره و هیچ استفاده نکنه، آخر سال همون اسکناس ها رو به مستأجر پس بده، چون اینا گروه خونه محسوب میشن. این گروه نیست، این صاحب خونه میخواد استفاده کنه، بنابراین اینا قرضه. صاحب خونه بگه من خونه رو به شما اجاره میدم به این مبلغی که اون مبلغ اجاره محسوب میشه به شرط اینکه مثلا فلان مبلغ رو به من قرض الحسنه بدی. اگر اینجوری باشه اشکال نداره، اما رهن کامل یا اجاره جزئی که اجاره محسوب نمیشه عرفاً، اینجا به هیچ وجه صحیح نیست. و همچنین اگر مستأجر بیاد بگه که من این مبلغ رو به شما میدم به شرط این که اجاره رو کمتر از من بگیری، اگرچه اون اجارهی که میخوان قرار بدن اجارهی است که واقعا هم اجاره محسوب میشه، اما چون مستأجر شرط گذاشته میگه من پول میدم قرض میدم به شرط این که شما کمتر از من اجاره بگیری، قرض با شرط میشه ربا.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالش نوشته من متوجه شدم که بعضی ها بعد از سجده دوم به صورت مستقیم قیام میکنن، یعنی بعد از سجده دوم بدون اینکه بنشینن بلند میشوند و نماز را ادامه میدهند. این کار آیا به نماز اشکال وارد میکند یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را بیان میکنند.
بعد از سجده دوم بنابر احتیاط واجب باید بنشینن بعد بلندشن برای ادامه نماز. پس بنابراین اگر طبق این مسئله میخواد کسی عمل بکنه، جایز نیست بدون نشستن بلندشه و نماز رو ادامه بده.
شنونده عزیزی نوشته ما شنیده ایم که خانمها به هنگام اقامه نماز اگر نامحرم حضور نداشته باشد حتی بدون چادر و روسری هم میتونن نماز بخونن. آیا این مطلبی که شنیده ایم درسته یا نه؟ مرجع تقلیدمون حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن
در حال نماز خانم ها باید بدنشون رو بپوشونن جز قرص صورت و مچ دست و مچ پا، یعنی پاها تا مچ و دست تا مچ و قرص صورت، اینها رو مجازن باز بذارن. بقیه بدن ضرورتی هم ندارد که با چادر باشه یا روسری باشه، بالاخره باید اونها رو بپوشانن به هر نحوی که هست.
سوالی درباره نماز مسافر از سوی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نوشتن که همشهری های ما از روستامون کوچ کردن، در حال حاضر عده‌ای اومدن در همین روستا ساختمانی رو بنا کردند و در فصل بهار و تابستان برای تفریح و به مدت کمتر از 10 روز اونجا حضور پیدا می‌کنند. تکلیف نماز و روزه این افراد چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
شما از طرف همه همشهریاتون مسئله را سوال میکنید یا مسئله خودتون رو؟ چون اونا با نیت خودشون باید مسئله رو براشون گفت. اگر کسی رفته و بعد از رفتن به هیچ وجهی نمیخواسته برگرده، بنابراین دیگه اعراض کرده، خب وقتی میاد حالا ولو یه خانه هم بسازه، نمازش قصره و روزه هم اگر 10 روز قصر نکنه روزه نمیتونه بگیره، صحیح نیست مگر اینکه 10 روز قصر کنه، این بسته به نیتش. ولی اگر کسی رفته و دست از وطنش بر نداشته، رفته آمدم داشته و حتی طبق نظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اگر شک هم داره که اعراض کرده یا اعراض نکرده، وطن به حال خودش باقیه. خب حالا یک شب و یک روز هم اگه بیاد، یک دو روز و سه روز بیاد، یعنی کمتر از 10 روز بیاد اونجا، نمازش تمامه، روزهش هم صحیحه. پس اینها بسته به قصد افراد، اونایی که کاملا اعراض کرده بودن یعنی دست کشیده بودن، قصد زندگی دیگه در اونجا نداشتن، حالا اگر اون برگشتن اینا هنوز وطنشون نشده و باید نماز رو شکسته، روزه رو هم نمیتونن بگیرن مگر 10 روز قصد کنن. و اونایی که نه، قصد داشتن برن و بیان و شاید آینده برگردیم و شک داشتن، اینا نمازشون تمامه، روزه هاشون هم صحیحه.
در نماز جماعت در رکعت اول نماز اگر به رکوع برسیم و نیت بکنیم، نمازمون در این صورت درسته یا نه؟ مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستم. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند.
بله، شخصی که میدونه اگر اقتدا بکنه به رکوع امام میرسه، اقتدا بکنه و به رکوع امام برسه، مانعی نداره و جماعتش صحیح.
اگر خانمی توسط آقا حجامت بشه، با این توضیح که خانم به خودش میگه اشکال نداره و دکتر محرم منه و موقع حجامت وقتی جایی که میخواد حجامت بشه بدنش معلوم باشه، از نظر شرعی یا این مطلب درسته و این کار اشکال نداره؟ با این توضیح که اگر ایشون تلاش بکنه میتونه این کار رو توسط دکتر خانم انجام بده. پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در این باره گفتن:
بر زن مسلمان لازمه برای معالجه، چنانچه امکان مراجعه به پزشک زن مسلمان هست، به نزد پزشک زن بره و نزد پزشک مرد جایز نیست بره، مگر اینکه مضطر باشه و دسترسی به پزشک زن نباشه، اون در اون صورت میتواند به پزشک مرد مراجعه کنه و در نگاه کردن پزشک مرد به بدن یا عضوی از اعضای بدن زن مسلمان محرم نیست و نمیتواند به همه اعضا و بدن او نگاه کنه. و اگر که لازم باشه نگاه بکنه، اگر امکان نگاه در آینه هست، از طریق نگاه در آینه در واقع پزشک مشغول معالجه بشه، و اگر اون هم امکان نداشته باشه، فقط اون عضوی که مورد لحاظ پزشک هست که بایستی در باره اون عضو مشغول معالجه بشه، همون موضع رو میتونه نگاه بکنه و به مواضع دیگر بدن زن مسلمان نمیتونه نگاه بکنه. و اگر به نگاه کردن تنها معالجه محقق میشه، اجازه دست زدن و لمس کردن نداره، مگر اینکه باز اضطراری باشه و چاره ای از لمس نباشه، که در این صورت هم اگر امکانش با دستکش و اینا باشه از دستکش استفاده کنه، و اگر این امکان هم وجود نداره در فرض اضطرار مانعی نداره. با این مراتبی رو که در این مسئله عرض شد به خوبی معلوم میشه که پس پزشک، این که در زبانها جاری شده دکتر محرمه، پزشک محرمه، این به این شکل در واقع نیست و پزشک محرم نیست و تنها از باب اضطراری که در مواردی شارع این اجازه رو داده که پزشک مرد به معالجه زن بیمار مسلمان اقدام کنه.
آیا در قنوت نماز مجازیم زیارت آل یاسین یا دعای عهد را بخوانیم؟ سوال دوم این شنونده محترم، در دو سالن جدا از هم که فقط یک درب کوچک مشترک دارند، مجازیم نماز جماعت برپا کنیم یا نه؟ این سوال ها رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ارسال کرده. پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره:
خواندن زیارت آل یاسین یا دعای عهد در قنوت نماز خالی از اشکال نیست، برای اینکه خطابش به امام زمانه. در نماز باید خطاب خدا باشه، هر چه میگن تقاضای از خدا باشه، اما السلام علیکه این تقوم و السلام علیکه این تقعد، سلام بر امام زمان بفرستی در نماز و مخاطب غیر خداست، برای نماز قنوت نماز اشکال داره. حالا این درب کوچک چقدره؟ اگر طوریست که واقعا در آواز کنن، هر دو محل یک محل حساب می شود. تکرار میکنم، اگر اون در رو باز کنن هر دو محل یک محل حساب میشود، نماز جماعت اشکال نداره. اما اگر نه، طوریست که دو محل حساب میشه، نماز جماعتش مشکل است.
اگر تعداد نمازهای قضامون رو ندونیم و همینطور حداقل و حد اکثر اون رو هم ندونیم، چه تکلیفی داریم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان می کنند.
این که فرمودن حداقل و حد اکثرش رو هم ندونیم، این واقعی نیست، چون بالاخره آدم می دونه حداقل من 10 تا نماز گردنم هست، میگه نه بیشتره، خب 20 تا، میگه بیشتره، 50 تا بیشتره، 100 تا بیشتره، 110 تا، خب همین حدودا. بالاخره یک جایی می رسیم که از اونجا به بعد دیگه مشکوک میشه. اونجایی که سر مرز شک ما هست و مشکوک میشه، میشه قدر متیقن و حداقل. این حداقل رو اگر کسی اینجوری که عرض کردم محاسبه کنه و به دست بیاره، همین مقدار رو بخونه کفایت میکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: دست زدن در مجالس مولودخوانی طبق فتوای معظم‌الله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
دست زدن اگر موجب اهانت به اون مکان نباشه، مثلا در حسینیه هستیم، در مسجد هستیم، دست میزنیم و اهالی اونجا طوری هستن که این رو اهانت به محل میدونن، نباید این کار انجام بشه. یا اگر در جایی هستیم که دست زدن رو اهانت به اون معصوم میدونیم که میخواییم براش مولود خانی کنیم، اینجا جایز نیست. اگر این مطالب نباشه، به خودی خود مفسده دیگه هم نداشته باشه، اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر می شبی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست. هست احکام شریعت جزء دین.
خب انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. اما در آستانه اوقات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم قرار داریم که هنگام اون ساعت 4:26 صبح نیاز رو بشنوید.
سحر سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران می بارد از دیدگان دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت،
کریم رد نکند از جوار خیش،
باز عاشقان باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرخیزان و یاران لحظه های تماشای نیایش در سرای دوست، سلام. دلهاتون به نور حقیقت روشن و عبادت هاتون به درگاه حق مقبول. برنامه ی صبح نیاز رو از رادیو معارف میشنوید. بسیار دنبال نشانیت گشتم تا پیدایت کردم، نه تو گم نشده بودی، من گم شده بودم. من دستم را از دست تو بیرون آوردم و گم شدم. حالا تو را در لحظه های عرفانی نیایشم یافتم. نیایش وقت خصوصی ملاقات با توست و من آمدم تا سفره دلم را برایت پهن کنم.
صبح بثا من بعد ظلمت الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك باسمك أنت الكفاح، باسمك أمل النجاح،
باسمك أمل النجاح.
4:26 هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد بود و لحظه طلوع خورشید 6:06.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من تو، تصویر نشسته در غبارم آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو،
تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو. در بارش آفتاب و باران، چتر من و سایبان من تو، یاد تو بهانه رسیدن، پاییز و بهار جان من تو. ای فرصت با شکوه پرواز، ای آبی بیکران من تو.
حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیث نگاشتند: بارلاها، تو از اسرار بندگان آگاهی و از تقصیر و قصورهای ما مطلعی و ضعف و ناتوانی ما را می دانی. تو ما را به رحمت خود غرق کردی پیش از آن که از تو چیزی بخواهیم. ما اکنون معترف به تقصیر خود هستیم، کفران نعمتهای نامتناهی تو کردیم و خود را مستحق عذاب علیم و دخول جهنم می دانیم و پیش خود چیزی به سراغ نداریم، وسیله‌ای در دست نداریم جز این که تو خود را در زبان انبیا به تفضل و ترحم و گستردگی جود و رحمت معرفی کردی و ما به قدر استعداد خود تو را بدین صفت شناختیم. تو با مشتی خاک چه کنی جز رحمت و تفضل. به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز میرسیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید: فافتتنا به حمد من اعطانی و ابتلا به ذم من منعنی و انت من دونهم ولی الاعطاء والمنع. این ادامه چند فراز قبل هست و با اونها معنا پیدا می کند. در اون فرازها داشتیم: بار خدایا منزلتم را به بینوایی مکاه، آنسان که از دیگر روزی خارانت روزی بخواهم و دست پیش بندگان شریر تو دراز کنم. بعد در این فراز: آنگاه به ستایش کسی که به من بخشیده است فریفته شوم و به نکوهش کسی که دست من فرا روی من داشته مبتلا گردم، و حالان که خدایا تنها تویی که توان بخشیدن و من را دارا هستی. از حیث واژه شناسی، افتتان به معنای در فتنه افتادن، در فتنه واقع شدن. ابتلا به معنای آزمایش و امتحان، در بلا افتادن، گرفتاری. ذم مذمت به معنای نکوهش، بدگویی. من بازداشتن از کاری، دون غیر و به جز. ولی معین ناصر، هر کس که عهده‌دار امر کسی گردد. در این فراز عرضه می داریم: خدایا عنایتی کن که من محتاج خلق نگردم و دلخوش به یاری مردم نباشم، تا سناگوی داد و دهش دستگیران و بدگوی من کنندگان گردم. این خیلی مسئله مهمی است. در حالی که در عالم هستی بخشنده و من کننده حقیقی، خدایا فقط تویی. دست یاریت را از سرم بر مدار، تا همواره بر سر خان کرم تو بنشینم و سناگوی تو باشم و بس. چشم امید تنها به آستان تو داشته باشم و تمنای دستگیری تو را تنها در سر بپرورانم. این گونه نباشد که روزیم را از دیگران درخواست کنم و مجبور باشم که ستایشگر اونها باشم. خدایا فقط روزیم را از تو درخواست کنم، یا به این نگاه توحیدی برسم که فقط دست تو را در نظام هستی مشاهده کنم و همه را آیات تو ببینم. این خیلی مسئله با اهمیتی هست. اگر نگاه انسان نگاه توحیدی شد، همه خلایق رو ابزار میبیند، آیت میبیند، اون ولی مقتدر